63 تن از اعضای اولسی جرگه برای استیضاح وزیر داخله امضا کردند، اما شمار دیگر از اعضای مجلس با این کار مخالفند. رئیس اجراییه میگوید در رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با پلیس محلی همکاری لازم صورت نگرفته و یک جراحی بی سابقه قلبی در کابل موفقانه انجام شد. سلام های من جاوید نیمی و همکارانم را در برنامه ساعت خبری به پذیرین. همکاری همکار تکنیک امان الله میرزایی هم به شما سلام میگوید. در یک ساعت پیش رو با تحولات سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، ورزشی و مهمترین های روز در افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در این برنامه از شما هم در مورد موضوع داغ روز که استیضاح وزیر داخله به ولسی جرگه است خواهیم شنید. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. مقیم نائب در استریوس، خوش آمدین. چی خبر هاست در جهان؟
جور باشین جاوید جان. در جهان یکی موضوع عمده همی مذاکرات شش کشور مقتدر جهان با ایران است روی برنامه اتمیش که امروز اثر گرفته شده، یعنی دوره امروز شروع کردن و قرار است که به ضرب الاجل که فردا است تا اون وقت تمام کنن. و موضوع دیگه خبرها هم داریم، اما موضوع عمده دیگه که امروز در صدر مسائل خبری است موضوع یونان است که صدر اعظم کشور در تلاش پیدا کردن پول با سیستم بانکی این کشور است و قرار است که با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و همچنان رئیس بانک اروپایی صحبت کنه.
با تشکر و با شما برمیگردیم تا دقایق بعد. اما حالا خبرهای افغانستان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
لوی سرانوالی افغانستان 155 تن از مقروزین قضیه کابل بانک را ممنوع الخروج اعلام کرده است. ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله این کشور را استیضاح می کند و وزارت دفاع این کشور می گوید به تمام قطعات در ولایت پکتیکا دستور دادند تا جلو تحرکات مخالفان مسلح را بگیرند. سلام، این هم تفصیل خبرها. لوی سرانوالی افغانستان 155 تن از مقروزین قضیه کابل بانک را ممنوع الخروج اعلام کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی اداره امروز به رادیو آزادی گفت که به اساس فیصله رئیس جمهور جایداد این افراد نیز از سوی لوی سرانوالی به فروش خواهد رسید. رئیس جمهور غنی حدود 10 روز قبل برای این مقروزین مهلت تعیین کرده بود تا ظرف یک هفته حسابشان را تصفیه کنند. ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله این کشور را استیضاح می کند. عبدالرؤوف نامی منشی این جرگه امروز در صحبت با خبرنگاران گفت فردا در کمیته رؤسا در مورد تعیین روز استیضاح نورالحق علومی فیصله صورت خواهد گرفت.
63 امضا در استیضاح وزیر داخله درج شده، اونا خواستار این شدن که وزیر داخله استیضاح شوه. دلایلش هم روشن و واضح اونجا تذکر رفته، اما تا هنوز کمیته رؤسا در این مورد تصمیم نگرفته.
افزایش نامی‌ها در کشور، عدم هماهنگی میان نیروهای افغان و نبود دستاوردهای چشمگیر از دلایل این استیضاح خوانده شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید به تمام قطعات در ولایت پکتیکا دستور دادند تا جلو تحرکات مخالفان مسلح را بگیرند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که به تمام قوتهایشان امر کردند تا در مقابل کسانی که از آن سوی خط دیورند به افغانستان داخل میشوند ایستادگی کنند. اما در این حال به اساس برخی گزارش‌ها نیروهای نظامی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در نزدیکی خط دیورند تحرکات را آغاز کردند و در آنجا یک دروازه سرحدی را نیز اعمار نمودند. به همین ترتیب امین الله شارق ولی پکتیکا به رادیو آزادی گفته که نیروهای نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند موترهای زیرهی را نیز جابجا کردند و در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پسته نیروهای امنیتی در ساحه دندغوری ولایت بغلان 6 مخالف مسلح کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالجبار پردلی قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که در این رویداد که صبح امروز رخ داد دو پلیس نیز زخمی شدند. به گفته آقای پردلی درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح تا کنون پایان نیافته است. طالبان مسلح در این مورد تا هنوز تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
رادیو آزادی
وزرای خارجه 6 کشور مقتدر جهان و ایران گفتگوی امروزشان را روی برنامه اتمی تهران در ویانا پایتخت اتریش آغاز کردند. این در حال است که برای ضرب الاجل جهت رسیدن به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران یک روز باقی مانده است. نمایندگان ایران، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان در هتل در شهر ویانا گرد هم آمده تلاش می‌کنند به حل مسائل باقی مانده بپردازند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفت هنوز برخی اختلافات در جایش باقی هستند. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز گفت که در مذاکرات پیشرفت آمده اما مسائل هستند که روی آن باید صحبت شوند. وانگ لی وزیر خارجه چین دیروز گفت که به یک توافق همه جانبه خیلی نزدیک شدند. یک منبع حکومت یونان میگوید صدر اعظم الکسیس سیپراس امروز با رئیس بانک اروپایی و رئیس جمهور روسیه از طریق تلفن گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که حکومت آتن در جستجوی پول در سیستم بانکی کشورش میباشد. صدر اعظم یونان همچنان با رهبر حزب یونان نیز مشوره میکند که وزیر مالیه جدید را نامزد نماید. یونانی ها روز یک شنبه در نتیجه یک همه‌پرسی پیشنهادها برای وضع مقررات سختگیرانه مالی بر این کشور از سوی صندوق وجیب مللی را رد کردند. یک تیاره جنگی عراق امروز سوان یک بم را بر منطقه در شرق بغداد پرتاب کرد که در نتیجه آن حداقل 5 نفر کشته شدند. بریگادیر جنرال سعدمان سخنگوی نیروهای مسلح عراق در یک اعلامیه گفت این حمله در اثر نقص تکنیکی صورت گرفت. جنرال مان اضافه کرد یک بم در جریان بمباردمان این تیاره پرتاب نشده باقی مانده و هنگامی که تیاره به پایگاه خود برمیگشت در منطقه در بغداد افتاد و باعث تخریب 3 منزل شد. تا کنون شمار دقیق تلفات این حادثه معلوم نیست. یک دیپلمات ارشد چین میگوید هند و پاکستان در این هفته روند به دست آوردن عضویت سازمان همکاری شانگهای را آغاز کردند. اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در روسیه برگزار می شود. در این سازمان چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان عضویت دارند و هند و پاکستان و ایران و افغانستان و منگولیا به حیث ناظر اشتراک میکنند. عضویت هند و پاکستان در توسعه سازمان همکاری شانگهای نقش مهمی بازی خواهد کرد و در ایجاد روابط دو جانبه بین این دو کشور رقیب کمک خواهد نمود. دو انفجار امروز در شهر مرکزی جوس نایجیریا را تکان داد و باعث کشته شدن 44 نفر گردید. شاهدان عینی میگویند که در یکی از این انفجارها یک رستوران و در انفجار دیگری یک روحانی مسلمان که ارتباط با گروه تندرو بوکو حرام را رد کرده بود هدف قرار گرفته است. اداره ملی حالت اضطراری گفت از جمع کشته شده ها 23 تن در رستوران و 21 نفر دیگر در مسجد کشته شدند و این حادثه 47 زخمی به جا گذاشته است. کسی مسئولیت این انفجار را تا حال به دوش نگرفته است. و پلیس ارمنستان اعتراض کنندگان را از جاده مرکزی شهر ایروان پایتخت این کشور بیرون کشید. این جاده از سوی مظاهره کنندگان که به خاطر بلند رفتن قیمت انرژی برق اعتراض می‌کردند اشغال شده بود و از دو هفته به این سو مرکز معترضان بود که بر ضد پلان‌های ازدیاد قیمت انرژی برق در آنجا تجمع کرده بودند. در ارمنستان انرژی برق از اول ماه آگوست 16% افزایش می‌یابد، اما پلیس ارمنستان امروز موانعی را از بین برد، به طور فیزیکی معترضان را از آنجا بیرون کرد و این جاده بر روی ترافیک باز شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا الیاس صالح میگوید.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. و شهر بامیان نیز آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدین. 5:10 دقیقه به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در برنامه ساعت خبری با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله را استیضاح خواهد کرد.
63 امضا در استیضاح وزیر داخله درج شده، اونا خواستاری شدن که وزیر داخله استیضاح شود.
آیا این اقدام درد را در شرایط فعلی امنیتی دوام می کند و پیامدهای آن چی خواهد بود؟
عواقب این کار شاید جهادی ها جشن بگیرند، اما چیزی را که افغانستان از دست می ده، یک شخص با دانش دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی.
رئیس اجراییه می گوید در رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با پلیس محلی همکاری لازم صورت نگرفته.
بررسی های ابتدایی میره نشان میده که همکاری با این نیروها صورت نگرفته، اینا مقاومت کردن تا حدی که امکان داشته و بالاخره تلفات دادن.
لویس آرن ولی افغانستان 155 تن از قرضداران کابل بانک را ممنوع الخروج اعلان کرد. فیصله محکمه در مورد قاتلین فرخنده غیر قابل پذیرش برای شمار از فعالان جامعه مدنی آنها امروز اعتراض کردند.
انتقام خون فرخنده را میگیره. فرخنده وجدان ما است، سکوت انکار ما.
تا هنوز برخی اختلاف‌های حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران وجود دارد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی بمانید. ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله را استیضاح خواهد کرد. هیئت اداری مجلس امروز به خبرنگاران گفت که افزایش ناامنی‌ها در کشور ایجاب می‌کند تا شورای ملی از صلاحیت‌هایش در جهت وارد کردن فشار بالای سکتورهای امنیتی استفاده کند. اما شمار از اعضای ولسی جرگه با این اقدام برخی وکلا مخالفت نشان دادند. ویدا برکی از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که بحث نبود وزیر دفاع و گسترش دامنه ناامنی‌ها در افغانستان هنوز هم پا برجاست، ولسی جرگه تصمیم گرفته تا نورالحق علومی وزیر داخلی کشور را نیز استیضاح کند. هیئت اداری این جرگه میگوید هرچند در 13 سال گذشته سلب صلاحیت مسئولان سکتورهای امنیتی در راستای بهبود اوضاع امنیتی موثریت نداشته، اما در شرایط موجود ناگزیرند تا از این طریق بالای حکومت فشار وارد کنند. عبدالرؤوف انعامی منشی این جرگه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت قرار است برای تعیین روز 13 وزیر داخله جلسه رؤسا به روز سه‌شنبه تصمیم بگیرد.
63 امضا در استیضاح وزیر داخله درج شده، اونا خواستاری شدن که وزیر داخله استیضاح شود، اما تا هنوز کمیته رؤسا در این مورد تصمیم نگرفته که آیا این شامل آجندا در کدام روز میتونه شود. و هر استیضاح هم منای سلب صلاحیت نیست، میتونه هر کدامی از ذوات محترم سکتورهای امنیتی دلایل قانع کننده ارائه کنند سلب صلاحیت نشوند، اما برای وضاحت دادن باید آماده باشند.
عدم هماهنگی میان سکتورهای امنیتی، کمبود و یا نبود تجهیزات جنگی برای پلیس و عزل و نصب های سلیقوی از انتقادهای مهم شماره از وکلا بالای وزیر داخله است. گزارش ها می رسانند که در نشست اخیر برخی از شخصیت های سیاسی و جهادی در ولایت پروان روی این موضوع که وزیر داخله نمایندگی از مجاهدین نمی کند و باید از سمتش برکنار شود، بحث های صورت گرفته است. این نشست در عکس العمل به انفجار یک دیپوی بزرگ مهمات در ولایت پروان که گفته می شود از سوی نیروهای آمریکایی انجام شد برگزار شده بود. این در حالی است که پیش از این نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان با حضور در جلسه استجوابیه شورای ملی دلیل ناامنی ها در کشور را عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی علیه طالبان و فرار آنها به افغانستان خواند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند عدم تامین منافع فردی برخی از حلقات مشخص در شورای ملی سرانجام پای وزیر داخله را به مجلس استیضاح می کشاند. اکبر ستانکزه یک تن از اعضای ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت
این کار یک حلقه مشخصی است که اینجا کار می کنند و قبلا از وزارت داخله منفعت بیشتر به دست می آوردند و اکنون آن را از دست دادند، یا برادرانشان امرهای اوزه ها بودند که از کارهایشان برکنار شدند، اکنون به نوعی کوشش می کنند که وزیر امور داخله را استیضا کنند.
بر اساس ماده 92 قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه به پیشنهاد 20% کل اعضای این مجلس میتواند هر یک از وزرا را استیضا کند. نظریات متفاوت در خصوص موضوع استیضاء وزیر داخله افغانستان در حال مطرح می شود که برخی از کارشناسان ایجاد طرح‌ها و پیشنهادات جامعه از سوی شورای ملی را مؤثرتر از آن می دانند که وزرا بارها مورد استجواب و یا استیضاء قرار بگیرند.
ویدا برکی از کابل گزارش می داد. بر باور شما آیا استیضاء و چنین اقدام ها می تواند مشکل ناامنی را در کشور حل کند؟ آیا با انتقاد وکلا و هشدارهای آنها وضعیت امنیتی بهتر خواهد شد؟ تا لحظات بعد تماس های شما را در این مورد می گیریم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. شکریه بارگزه یک عضو ولسی جرگه و آگاهی سیاسی در افغانستان در میان 63 امضا کننده برای استیضاء وزیر داخله شامل نیست. خانم بارکزایی به این باور است که تصمیم برخی وکلا برای استیضاء نورالحق علومی اهداف مشخص را دنبال می کند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در شرایط فعلی این کار هیچ درد را دوا نمی کند، بلکه مشکلات را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت. جمشید حبیب‌زاده در کابل با خانم بارکزای صحبت کرده و نخست از آی پرسیده است که آیا نیاز بود تا در شرایط فعلی نماینده های مجلس به جمع‌آوری امضا برای استیضاء وزیر داخل اقدام کنند؟
استیضاء جز صلاحیت های ولسی جرگه است، اما به دلیل موجه استیضاء در شرایط صورت میگیره که یک وزارت دفاع وزیر ندارد، ریاست عمومی امنیت ملی هم دستخوش خودخواهی ها شده و تغییرات گسترده داشت آمده و تنها وزارت داخلی افغانستان است که وزیر دارد که حداقل از مدت کارش 6 ماه سپری نمیشه.
ظاهرا گفته میشه که ناامنی و ناهماهنگی علت این تصمیم بعضی از وکلا هست. شما چی فکر میکنین؟ آیا چنین است و یا
پس پرده حرف دیگه هست؟ هماهنگی را به وجود بیاریم؟ آیا در نبود وزیر ما میتونیم هماهنگی را به وجود بیاریم؟ آیا در نبود یک برنامه و یک استراتژی مشخص و خطوط اصلی دکترین نظامی افغانستان ما میتونیم هماهنگی را به وجود بیاریم؟ آیا با حضور قماندانان برجسته و دیپوهای بیش از حد سلاح که بر ضد مردم کار گرفته میشه ما میتونیم امنیت تامین کنیم؟ با سرحدات بازی که ما داریم ما میتونیم امنیت تامین کنیم؟ با اقتصاد ضعیفی که داریم ما چگونه میتونیم حداقل داد از امنیت بزنیم؟
پس پرده حرف دیگری هست ها؟
پس پرده گپ ها بزرگتر از آن چیزی است که ما فکر کنیم که کس دلسوزی به خاطر نامی یا بدم نیداره. هرگاه و کلای ملت دلسوز هستند به موضوع امنیتی افغانستان، بفرمایند طرح امنیتی خود ارائه بدن و در پالی زیکینایی تر همیتن همکار باشند با دولت، سلاح خود تسلیم کنند، هم سنگر شوند با افرادی که یونیفرم داره و به خاطر وطن می جنگند.
بله.
شاید پیوند داشته باشه با ماتمگیری اونمو دیپویی که در ولایت پروان به اصطلاح منهدم ساخته شد.
معلومات شما در ارتباط دارین که گویا دمی نشسته که داشتن قماندانای جهادی فیصله به این صورت گرفته تا وزیر داخله استیضاء شوه و سپس سلب صلاحیت شوه به خاطر ازی که رابطه نداره با قماندانای جهادی و به اونا اجازه داده نمیشه از طرف
افغانستان. میراث‌خور نیست وزیر داخله، وزیر داخله افغانستان باید باشه. وقتی که وزیر داخله یک جهادی بود چی کرد؟ مردم افغانستان به ستو آمد. جهاد دیگه سکه نیست که مردم بخواهیم به خاطر از او جان، ایمان و مال خود به خاطر منفعت چند نفر بسپاره. ای تیکداران دیگه بفهمند که عمرشان کوتاست.
اگر چنین شوه که وزیر داخله استیضاء شوه و سپس سلب صلاحیت شوه، عواقب ای کار چگونه میبینین شما؟
عواقب ای کار شاید جهادی ها جشن بگیرن، به خاطر از اینکه شاید یک همپیمان دیگهشان بیاید و قراردادها را بگیرند بخورند. اما چیزی را که افغانستان از دست میده یک شخص با دانش، دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی. قضاوت مردم هم به ولسی جرگه میخواد بود که یکی را رأی ندادن، گفتن تجربه نداره، اما اونهایی که تجربه کار و با دانش هستن او را هم تحملش نمی داشته باشه.
بله. به عنوان سوال اخیر، روحیه در داخل ولسی جرگه چی گونه هست؟ آیا
افراد با بهانه‌های مختلف، شما خبر دارید، حتی حوزه های کابل بین وکیل صاحب ها تقسیم شده. مالدار اشخاص مغرضه هستند که مربوط به تنظیم مشخصه میشه که سلاکوتشان از دست دادن، اونا مالدار دست بکار شدن و ابتکار عمل به دست گرفتن. و در کنارزی هم افراد هستند که از قماندان خود شکایت دارن، به خاطر از اینکه یک قماندان اینا پیشنهاد کردن، یک قماندان وکیل دیگر پیشنهاد کردن، یعنی مداخله. وقتی که مداخله میکنه و گپشان به کرسی نمیشینه، باز فکر میکنن بهترین را اونمو رای استیزا هست.
شکری بارگزه یک عضو ولسی جرگه افغانستان آگاه سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. وی میگوید که در شرایط فعلی استیضاح وزیر داخله ایج درد را دوان نمیکند، بلکه مشکلات را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت. شما چی فکر میکنین؟ آیا با خانم بارگزه موافق هستین یا ای که وزیر داخله باید استیضاح شو؟ امی حال میتونین بر ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. لطفاً از یک دقیقه بیشتر صحبت نکنین که به سایر شنونده ها هم وقت برسه. این رادیو آزادی است. قاری صاحب پشون روی خط هستن، بفرمایید صاحب.
بله محترم نیمی سلطاد و سلامون رو رنگی خواهم سلو کارکوون که وردون گوتا از ما پا نظر وزیر داخل در نورا کلومی شدی شیزاب افغانستان در نورا واقع بوده او بلا داره چی داده سو خلقو کار دی پا دیبانی امنیت رو شرط لی او واقعا نور علمی صاحب چی دی دا پساد خالی سلی دی رشوات خالی سلی دی اقلا دا خلق چی غالی چی دا وکیلان چی دی غالی چی دی شیزا کی دا پا دی که خپل گچی وینی خپل منفیتون وینی تاشی گوری دا وست را شمالی تلوالا پا پروان که جلسی پی او پا مزار که دا جلسا وصل دا جندا سر دوستم و ساعتا تر ما بین دا اتحاج جورسو دا دو لامل دا غدی علت دا غدی چی دا بادانی خلق او با تجربه خلق بین لیری کی در دوی په پخوانی غیر مسئول خلق او پخوانی پر ځای باندې چې چون نور علمی صاحب نه وایي چې دوی دا غیر مسئول افراد د دوی کمانډانان راولي په چوکۍ او پر اختیاری کې د دوی سزا په ده خاطر
بل تشکر تشکر قاری صاحب پښتون از شما شنونده دیگر هم بله صاحب بله تشکر تشکر از شما بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی
دا وزیر چه دیده دیر لایق وزیر دیده او غاری
بله صاحب تماس از شنونده قطع شد یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم و ببینیم اینا چی نظر دارن بفرمایید صاحب رادیو آزادی سلام صاحب مهربانی
مدن سید محمد اولا هلمان دا تقا نموله کار چی دولیسی جل خواست غصر دیده او سنتی کار دی او دا حق کسان دی چی نوالی سیواد که امیت کم چی دا چی جنگ وست و شمالی برخ شده سو دی بی ادوی و دیگه فکان لما دا کلی دی با دید خویش مزرداد دا وزر داخله کار ندی دا عمومی خبره دا و لحاظ دا مشکلات فکر نکوم پا دا چی دیگه شرایط دی کلی لگه خوست روان دی دا دا افغانستان حال نسی سمالای او دا یو دیر غصت مشکلات نور هم دی جنگ را استرسی باید دا مشکلات د دې لپاره حل کېدای نه شي باید د دې خبره چې دوی وزیر استیزا کې باید له وزیر سره مرسته وکړي او د دې مشکلات پر بنسټ حل لاره مانځه
راغلي
او دا وزیران چې اوس دا وزیران چې دا کارونه کوي دا فکر کوم چې د هیواد حالت ډېر خراب دی باید له وزیر سره مرسته وکړي
تشکر تشکر شنونده عزیز از شما و تمام شنونده هایی که با ما تماس گرفتن یک وقفه کوتاه و برمیگردیم با مطالبه تازه
چه رقمی مرگ و میر مادران
all the countries in the international
بچه ها تمریناتشون
سیپان سا شد که بر موسیقی مدوی آوردم
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم
ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل شد برنامه ساعت خبری است و در ادامه وزارت دفاع برای اردوی ملی دستور داده تا به هر اقدام از سوی هر کشور در ولایت پکتیکا واکنش جدی نشان دهد.
اگر طیاره یا کدام هلیکوپتر دشمن یا به هر نامی که باشه از هر کسی که باشه داخل خاک افغانستان شوه به هر سلاحی که به هر وایسته ای که به دست راست داره باید او جلب اونا را بگیره.
لویس آران ولی افغانستان 155 تن از قرضداران کابل بانک را ممنوع الخروج اعلان کرد.
لویس آران ولی افغانستان در این کوشش است که جایدادهای اشخاص افرادی که از بابت کابل بانک مالیات داره به فروش اجباری برسانه.
یک جراحی به سابقه قلب در افغانستان موفقانه انجام شد.
با ارزیابی عاجل که در اتاق عاجل پیش صورت گرفت، تثبیت شد که مصاب جراحی قلبی است. جراحی که موجود بود ترمیم شد، حیات گذاری شد.
بن افلک، ستاره شناخته شده سینمای هالیوود، از همسرش جدا می شود. او در فیلم آرگو اسکار برده بود. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید بررسی های ابتدایی نشان می دهد که در رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با پلیس محلی همکاری لازم صورت نگرفته. عبدالله عبدالله امروز در جلسه شورای وزیران روی همکاری و حمایت پلیس ملی و اردو با پلیس محلی تاکید کرد. برخی از کارشناسان با توجه به رویداد اخیر جلریز نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی را یک مشکل جدی می دانند. جاوید حسنزاده جزئیات می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با کسانی که در رویداد اخیر ولایت میدان وردک غفلت وظیفه‌ای کردند برخورد جدی صورت میگیرد. آقای عبدالله روز دوشنبه در جلسه نوبتی شورای وزیران این را تایید کرد که در رویداد اخیر ولایت میدان وردک با پلیس محلی همکاری لازم صورت نگرفته است.
بررسی های ابتدایی میره نشان میده که همکاری با این نیروها صورت نگرفته، اینا مقاومت کردند تا حدی که امکان داشته و بالاخره تلفات دادن. مسئله بسیار جدی است.
وای در این مورد از توظیف یک هیئت حقیقت‌یاب خبر داده و گفت که این موضوع پس از بررسی ها به طور کلی روشن خواهد شد. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته است که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور غنی آیت را موظف ساخته تا عوامل این رویداد را به دقت مشخص کرده و نتیجه آن را به ریاست جمهوری ارائه کند. حدود 30 پلیس محلی شب پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. شماری از فعالان جامعه مدنی نیز در نشست های جداگانه رویداد ولسوالی جلریز را تقبیح کرده و مقامات مسئول را مورد انتقاد قرار دادند که در قسمت رسانیدن کمک به پلیس محلی بی توجهی کردند. از سوی دیگر جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغان به رادیو آزادی گفت میان نیروهای امنیتی افغان هماهنگی لازم وجود ندارد. وای گفت ضرور است تا به خاطر جلوگیری از همچون رویدادها در آینده یک قطعه محاربه ایجاد گردد.
متاسفانه با هم از سر و صداهایی که داریم، افراد مسلکی که در اردو پلیس و امنیت ملی داریم، ما موفق به تشکیل قطعات حمایتی دائمی در چوکات وزارت دفاع داخل و امنیت ملی نشدیم. به این لحاظ است که برای انتقال مسئولیت های جنگی هر کدام شانه خالی میکنند.
آقای کوهستانی سفارش میکند که کم از کم باید در سطح مرکز و از اونهای مختلف مراکز هماهنگی نیروهای امنیتی ایجاد گردد. با باور این کارشناس نظامی هرگاه به این مشکل توجه جدی صورت نگیرد، مخالفان مسلح در آینده از این ضعف نیروهای امنیتی به نفع خود استفاده کرده و حملات بیشتر را انجام خواهند داد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به سربازان اردوی ملی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا دستور داده شده که در برابر هر تعرض بالای خاک افغانستان ایستادگی کنند. دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع امروز در کابل به خبرنگاران گفت نیروهای کافی در منطقه حضور دارند، اما شمار از نمایندگان مردم پکتیکا در ولسی جرگه اقدامهای حکومت را در این مورد غیر قابل پذیرش میدانند. به تازگی گزارشهایی از ایجاد تاسیسات از سوی پاکستان در منطقه انگورده ولسوالی برمل پکتیکا نشر شدند. تمیم اخگر جزئیات میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ فرد اجازه ورود و یا هم ایجاد تاسیسات در اطراف خط دیورند دادن نخواهد شد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در کابل گفت اساکر کافی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا موجود است و با آنان هدایت داده شده تا در برابر هر نوع اقدامی از خود عکس العمل نشان دهند.
با تمام قوای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده شده که اگر طیاره یا کدام هلیکوپتر دشمن یا به هر نامی که باشه، از هر کسی که باشه داخل خاک افغانستان شوه، از خط عبور کنه، به هر سلاحی که به هر وایستهی که به دست راست داره باید او جلوی اونا رو بگیره.
نیروهای سرحدی افغانستان در منطقه انگورده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا روز چهارشنبه هفته گذشته با نیروهای پاکستانی بعد از آن درگیر شدند که به گفته آنان نیروهای پاکستانی قصد ایجاد تاسیسات در خاک افغانستان را داشتند. در این درگیری یک عسکر افغان از سوی نیروهای پاکستانی به قتل رسید. وزارت خارجه افغانستان در اعتراض به این کار سید ابرار حسین سفیر پاکستان در افغانستان را احضار کرد. از سوی دیگر نادرخان کتوازه نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت پاکستان به گونه آشکارا در خاک افغانستان تاسیسات ایجاد کرده و به گفته ای وی حکومت افغانستان تا کنون در این زمینه طوری که لازم بوده اقدام نکرده است.
به نظر من اقدام افغانستان در برابر این عمل پاکستان کافی نیست. این واضح است که پاکستان به شکل آشکارا در خاک افغانستان تاسیسات نظامیش را ایجاد میکند.
اما امین الله شاروق والی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی ایجاد تاسیسات پاکستان در خاک افغانستان را رد کرده گفت تنها نیروهای نظامی آن کشور به خط دیورن نزدیک شدند.
پاکستان در خط دیورن قطعات نظامیش را کاملا نزدیک کرده، جایی که باید ملیشای پاکستان می بود، اما در این طرف خط دیورن از سوی آنان تلاشی صورت نگرفته است.
دو سال قبل از این نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار اقدام مشابه را انجام داده بودند. شماری از کارشناسان و اعضای ولسی جرگه از حکومت می خواهند تا با پالیسیش در برابر پاکستان بازنگری کرده و در مورد جنجال‌های سرحدی با جامعه جهانی شکایت کند تا در آینده این مشکل از سوی پاکستان تکرار نشود.
تمیم اخگر از کابل گزارش میداد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
لوی سرانوالی افغانستان بیش از 150 تن از مقروزین کابل بانک را ممنوع الخروج اعلام کرده است. ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله این کشور را استیضا می کند. قرار است فردا در کمیته رؤسا در مورد تعیین روز استیضاء نورالحق علومی فیصله صورت گیرد. رئیس جمهور اشرف غنی به کمیته تکنیکی و مدیریتی تذکره های الکترونیکی هدایت داده تا روی چارچوب حقوقی این پروسه کار کنند. آقای غنی این مسئله را امروز در نشست ارزیابی به هدف توزیع تذکره های الکترونیکی بیان کرد. وزرای خارجه 6 کشور مقتدر جهان و ایران گفتگوهای امروزشان را روی برنامه اتمی در ویانا پایتخت اتریش آغاز کردند. یک منبع حکومت یونان میگوید صدر اعظم الکسیس سیپراس امروز با رئیس بانک اروپایی و رئیس جمهور روسیه از طریق تلفن گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که حکومت آتن در جستجوی پول در سیستم بانکی کشورش میباشد. یک تیاره جنگی عراق امروز 51 بم را بر منطقه در شرق بغداد پرتاب کرد که در نتیجه آن حداقل 5 نفر کشته شدند. و یک دیپلمات ارشد چین میگوید هند و پاکستان در این هفته روند به دست آوردن عضویت سازمان همکاری شانگهای را آغاز کردند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. گزارش ها و مطالب سیاسی اجتماعی و معلوماتی تا دقایق بعد. حالا هم نگین جهان آرا با تحولات ورزشی.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان بعد از ظهر امروز در مسابقه تمرینی با تیم جرسی مقابل شود. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از این نیز تیم ملی کرکت افغانستان 4 مسابقه تمرینی را با تیم‌های محلی لندن انجام داده است. به گفته آقای هوتک بازی رسمی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی جام جهانی 20 آوره به تاریخ 9 جولای برگزار می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان هفته قبل جهت اشتراک در مسابقات راهیابی جام جهانی 20 آوره عازم اسکاتلند شده است و قرار است این مسابقات تا 28 جولای ادامه یابد. تیم ملی والیبال افغانستان در رنکینگ یا رده‌بندی جهانی فدراسیون صعود قابل ملاحظه کرده است. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی بر رادیو آزادی گفت که صعود تیم ملی والیبال افغانستان از رده 130 به 79 نتیجه برد افغانستان در آخرین مسابقه‌اش در بنگلادش می باشد. در مسابقات قهرمانی زون مرکزی آسیا در بنگلادش افغانستان در 5 بازی 3 برد و 2 باخت داشت که سرانجام توانست مقام سوم و مدال برنز را از آن خود کند. به گفته آقای پیمان تیم ملی والیبال افغانستان ماه نوامبر سال جاری در مسابقات کشورهای جنوب آسیا که میان 8 کشور جنوب آسیا برگزار می شود در هند اشتراک خواهد کرد. و در مسابقات فوتبال جام رمضانی رسانه‌ها امشب تیم‌های تلویزیون 24 و میوند و در بازی دوم تیم‌های تلویزیون طلوع و نگاه به مسافه هم می‌روند. این مسابقات بعد از افطار در سالن فدراسیون فوتبال راه اندازی می‌شود. سید علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات 16 تیم از رسانه‌های داخلی اشتراک کرده اند که مرحله گروهی آن پایان یافته و 8 تیم در مقابل هم قرار گرفتند. به گفته آقای کاظمی، خبرنگاران رسانه‌ها که مسئولیت تیم منتخبه رسانه‌ها را دارند، از 4 سال بدین سو این تورنمنت را برای گرامی داشت از ماه مبارک رمضان برگزار می‌کنند. چهارشنبه شب 4 تیم دیگر، تیم تلویزیون آریانا و 1 و در بازی دوم تیم خبرنگاران آزاد و مرکز رسانه‌ای پوهنتون کابل با هم بازی خواهند کرد.
تحولات ورزشی و از رادیو آزادی شنیدین. حالا ساعت 5:35 دقیقه به وقت کابل شد. لوئیس آرنولی افغانستان 155 تن از قرضداران کابل بانک را ممنوع الخروج اعلان کرد. سخنگوی این اداره میگوید که بر اساس فیصله رئیس جمهور جایدادهای این افراد نیز به فروش رسانده می شوند. حدود 10 روز پیش رئیس جمهور اشرف غنی به قرضداران کابل بانک یک هفته مهلت داده بود تا پولهایشان را بپردازند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
آخرین مهلت رئیس جمهور هم برای پرداخت قرضهای کابل بانک پایان یافت. با مقروزین باز هم از حکم رئیس جمهور سر باز زدند. اکنون لوئیس آرنولی افغانستان میگوید که این اداره به تازگی 155 تن از قرضداران را ممنوع الخروج اعلام کرده و به تمامی شاروالی‌های ولایات کشور دستور داده شده است تا جایدادهای آنان را نیز منجمد کنند. شکرالله شکران، احمد جاوید، حیات الله کوکچه، صوفی نصار احمد و 150 تن دیگر از میان مقروزین هستند که به گفته لوئیس آرنولی افغانستان برای پرداخت قرضهایشان به این اداره حاضر نشدند و قرار است بر بنیاد حکم رئیس جمهور جایدادهای آنان به فروش رسانیده شود. بصیر عزیزی سخنگوی لوئیس آرنولی افغانستان میگوید که گلبهار حبیبی، غزنفر، حسین فهیم و محمود کرزی تعهد سپردند که قرضهایشان را به گونه قسطوار پرداخت می کنند. عزیزی می گوید که بر بنیاد حکم محکمه امارات متحده عربی تمامی جایدادهای موجود قرضداران کابل بانک در امارات نیز به دولت افغانستان سپرده خواهد شد.
لوئیس آرنولی افغانستان به تازگی به تعداد 155 نفر که اشخاص افرادی که از بابت کابل بانک مزیت دارند یا مقروضین بزرگ کوچک اینا به لوئیس آرنولی ممنوع الخروج هستند و جایدادهای از اینا به شاروالی های ولایت‌ها و مرکز و وزارت های مختلف اخبار شده که تا جایدادهای از اینا تحت تامین قرار بگیرند. لوئیس آرنولی افغانستان در این کوشش است که جایدادهای اشخاص افرادی که از بابت کابل بانک مزیت داره به فروش اجباری برسانه.
رئیس جمهور غنی هفته گذشته به افرادی که از کابل بانک قرض دارند یک هفته مهلت داد تا پول هایشان را بپردازند. در اعلامیه ریاست جمهوری نیز آمده است که اگر این افراد در یک تا قرضهایشان را پرداخت نکنند ممنوع الخروج شده و زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت. در این میان گزارش سه ماهه مدیریت تصفیه کابل بانک که هفته گذشته به نشر رسید نشان می‌دهد که از 900 میلیون دلار پول اختلاس شده یک کابل بانک تا اکنون 238 میلیون دلار آن به دست آمده و از میان قرضداران 30 تن پول‌هایشان را پرداخت کردند. اما آیا آنچنان که انتظار می رفت کار نهادهای عدلی و قضایی برای گردآوری به حصول پولهای این بانک و افشای نام افراد دخیل در این قضیه عادلانه بوده است؟ رقیه نایل عضو کمیسیون مالی و بودجه ولیسی جرگه می گوید که رئیس جمهور در حل و فصل این قضیه به علت دخیل بودن دستهای بزرگ در حکومت و فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور ناکام مانده است.
علاوه بر این که فساد پیدات میکنند این دستگاه و دومی که بازم امو قدرت های کسانی که فعلا هم در قدرت است و در پشت از این مسائل بسیار حساس است و میخواهد که به یک شکلی موری خود حمایت کنه. پرونده کابل بانک قدرت اجرایی حکومت نشان میداد هم در دستگاه عدلی قضایی و هم در خود شخص رئیس جمهور و از این خاطر به اینجا بسیار قابل نگرانی است که تا ناکام شد.
شماری از تحلیلگران میگویند هرچند انتظار بر این بود که رئیس جمهور غنی با بازگشایی و بررسی دوباره دوسیه کابل کابل بانک از این امتحان بزرگ پیروز به درآید. اما دیده می شود که بسیاری از افراد کلیدی متهم در این قضیه به بیرون از کشور فرار کردند و پولها هم به گونه لازم حصول نشده است. آنان به این باورند که رئیس جمهور نتوانست در برابر زورمندانی که در این قضیه دخیل بودند ایستادگی بکند و بازگشایی دوسیه کابل بانک نیز یک کار نمایشی وی بوده است.
ساعت خبری رادیو آزادی 5:39 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و در ادامه ساعت خبری. وزارت تحصیلات عالی افغانستان امتحان امسال پوانتون‌های شبانه را لغو کرده.
نسبت عدم یک بودجه کافی که تا کنون در دسترس وزارت تحصیلات عالی قرار داده نشده، ما از توزیع فرم ثبت نام خودداری کردیم.
یک جراحی بی سابقه قلب در افغانستان موفقانه انجام شد.
با ارزیابی عاجل که در اتاق عاجل پیش صورت گرفت، تثبیت شد که مصاب جراحی قلبی است. جراحی که موجود بود ترمیم شد، حیات گذاری شد.
تا هنوز برخی اختلافات حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران وجود دارد. بن افلک ستاره شناخته شده سینمای هالیوود از همسرش جدا می شود. او در فیلم آرگو اسکار برده بود. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. اعضای حزب همبستگی افغانستان و برخی از فعالان جامعه مدنی فیصله محکمه استیناف در رابطه با مسئولین قتل فرخنده را غیر عادلانه می‌دانند. ده ها عضو این دو نهاد امروز در سرک شاهد شمشیره کابل، جایی که فرخنده به قتل رسیده بود، با سر دادن شعارها بر ضد حکومت تظاهرات کردند. محکمه استیناف کابل اخیراً حکم اعدام 4 فرد دخیل در قتل فرخنده را به 20 سال زندان کاهش داد. آرزو غیاثی از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که از کشته شدن فرخنده حدود 4 ماه می‌گذرد و محکمه ابتدای و استیناف در رابطه با عاملین قتل آن حکم صادر کرده‌اند، اما هنوز هم صدای عدالت خواهی در این خصوص کم نشده است. ده ها عضو اعضای حزب همبستگی افغانستان و برخی از فعالان جامعه مدنی روز دوشنبه دست به تظاهرات زده و فیصله اخیر محکمه استیناف کابل در رابطه با افراد دخیل در قتل فرخنده را تقبیح کرده و یک بار دیگر صدای عدالت خواهی بلند کردند.
انتقام خون فرخنده را میگیره. فرخنده وجدان ما، سکوت انکار ما. مرگ بر قاتلان فرخنده.
سیلی غفار یکی از اعضای این حزب به رسانه‌ها گفت حکومت به دلیل فشارها از سوی مردم وادار شد تا در رابطه با قتل فرخنده محکمه دایر نماید. اما به گفته وی همین حکومت به جای تامین عدالت از یک محکمه به محکمه دیگر کارهای فرمایشی خودش را انجام داده است. وی گفت فیصله اخیر محکمه استیناف در رابطه با کاهش مجازات 4 محکوم اصلی قتل فرخنده برای آنان تکان دهنده بوده است.
با وجودی که محکمه خیلخان دارشخند ابتدایی چند نفر محکوم به اعدام کرد، ولی محکمه استیناف در زیر ریش ارگ نشینان چی کرد؟ او 4 قصاوت پیشی درجه اول به 20 سال حبس محکوم کرد و مجازات دگه مجرمین کم ساخت و تعداد زیادش رها کرد. این معاملات پس پرده نشان می ده که دولت فاسد ضد زن یک بار دیگر چهره واقعی خود به مردم افغانستان نشان داد.
خانم غفار ابراز نگرانی کرد که محکمه تمیز مجازات این افراد را بیشتر کاهش خواهد داد و شماری از آنان برات خان گرفت. این در حالی است که محکمه استیناف کابل هفته گذشته طی نشست سری حکم اعدام 4 مرد دخیل در قتل فرخنده را به 20 سال زندان کاهش داد. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر افرادی هستند که به حیث عاملین اصلی قتل فرخنده شناخته شدند و از سوی محکمه ابتدایه کابل به اعدام محکوم شده بودند. در این حال محکمه استیناف کابل میگوید که در رابطه به محکومین قتل فرخنده مطابق قانون فیصله شده است. علی عبدالناصر مرید، رئیس محکمه استیناف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کابل، به رادیو زودی گفت چنین عدالت خواهی ها درست نیست که به جای تطبیق قانون عواطف در نظر گرفته شود.
ما فکر میکنم تشویش همین نهادهای جامعه مدنی به جای نیست، بجاست.
عدالت تامین شده. چرا عدالت وقتی که بحث از عدالت صورت میگیره فقط ما در دایره قانون بحث میکنیم ما. این دو جوری که باز با احساسات و با عواطف جای نمیمونه، یعنی ما مطابق احساسات هیچ کس نمیتونیم دوسر رو بررسی بکنیم. چیزی که بر ما لازم است قانون است.
این در حالی است که در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان از قول آقای غنی گفته شده که در ابعاد مختلف قضیه قتل فرخنده نواقص کار مورد بررسی قرار میگیرد. آقای غنی در دیدار با گروه عدالت خواهی حل عادلانه قضیه قتل فرخنده گفت که هنوز هم دوسیه قتل فرخنده در محکمه استیناف تکمیل نشده است. فرخنده در ماه هوت سال گذشته به دست گروهی از مردان خشمگین که او را به سوزاندن نسخه از قرآن کریم متهم کردند به شکل فجیع پس از لتوکوب به قتل رسید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه ساعت خبری است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی در این برنامه با شما هستیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان به خاطر نبود بودجه امتحان امسال پوانتون‌های شبانه را لغو کرده است. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در این مورد با وزارت مالیه صحبت کردند تا برای استادان یک بودجه مشخص تعیین شود، اما به گفته وی در این مورد هیچ اقدام صورت نگرفته. همیرا الکوزای در کابل با آقای نوربخش صحبت کرده است.
دلیلش این است که اطلاعیه را که از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ریاست امتحانات کانکور اعلان کردن نظر به فیصله تاریخی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی که به تاریخ 3/4/1394 بوده، فیصله به عمل آمده که این از برنامه‌های شبانه امسال باید معذرت خواسته شود. تنها با جدید شمولا هست که اینا معذرت خواسته میشه و تا نسبت عدم یک بودجه کافی که تاکنون در دسترس وزارت تحصیلات عالی قرار داده نشده، ما از توزیع فرم ثبت نام خودداری کردیم و همچنان اگر هرگاهی که کدام انکشاف در این زمینه به وجود بیاید ما هر چیز زودتر از طریق وبسایت وزارت تحصیلات عالی و رسانه ها این را اعلان خواهد کردیم. جدید شمولا یعنی پذیرفتن خواهد شدند یا فرم برشان داده خواهد شد.
نوربخش، محصلین شبانه هر کدامشان سمستروار در بدل درس پول میپردازند. آیا این پول به معاش استادا کفایت نمیکنه و شما چی فکر میکنین؟ در این قسمت حکومت سلنگاری کرده و یا وزارت تحصیلات عالی؟
طبعا این یک موضوع بسیار مهم است که هر محصلی که گرفته میشه به خزانه دولت تحویل داده میشه و در این راستا هیچ گونه یعنی پول نیست که در قسمت شبانه که ما این پول جای دیگه تحویل داده شود، بنان از بودجه دولت به بودجه دولت یا خزانه دولتی تحویل داده میشه. بنان ما به خاطر اینکه یک بودجه کافی در این زمینه وجود داشته باشه کدام مشکل دیگه نیست، صرفا ما میخواهیم که برای گزمه خود استادا که هم برنامه هایی رو در مرکز و در ولایت داریم پرداخته شود.
آیا به سال آینده از محصلین شبانه امتحان گرفته میشه یا خیر؟
خب ما این مساله را شامل از این اطلاعیه میدانیم که و گفته شده در اطلاعیه که هر زمانی که کدام انکشاف در رابطه با یک بودجه کافی داده شود ما آماده هستیم که توزیع فرم بکنیم. و نه تنها این توزیع فرم امسال خواهد بود بلکه در سال آینده مطابق با همو برنامه‌ای که یک بودجه بهتر باشه ما آمادگی های لازم خود داریم.
به خاطر حل این مشکل چی اقدامات صورت گرفته و یا میگیره؟
خب با وزارت تحصیلات عالی افغانستان کوشش هضمی کرده که با مقامات زیرساختی که در این زمینه با وزارت محترم مالیه حرفای خود داشته و تا حال کدام پیشرفت یا انکشاف در این زمینه وجود نداشته، به همین خاطر بود که ما اطلاعیه را نشر کردیم.
عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. دکتران شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل یک جراحی بی سابقه قلب را موفقانه انجام دادند. آنها میگویند که پیش از این مردم افغانستان برای معالجه بیماری های قلبی به خارج از کشور می رفتند، اما اکنون زمینه معالجه چنین بیماری ها در داخل کشور مساعد شده است. خلیل سلطانی جزئیات می دهد.
اولین عملیات ترمیم موفقانه جرح قلب یا جرح بطین چپ یک پسر 24 ساله توسط دکتران شفاخانه وزیر محمد اکبر خان موفقانه انجام شد. دکتران این شفاخانه میگویند که اکنون این پسر در وضعیت خوب صحی قرار دارد. روح الله ستاری، یک تن از این دکتران، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد این عملیات چنین گفت:
که مریضی که مصاب جرحه قلبی بود، با مجرد رسیدن به شفاخانه دیده شد که حالت بسیار وخیم داره، موجودیت علائم خونریزی پیش موجود است که مریض با ارزیابی عاجل که در اتاق عاجل پیش صورت گرفت تثبیت شد که مصاب جرحه قلبی است. جرحه که موجود بود ترمیم شد، خیاطه گذاری شد و حدود تا 3 ساعت وقت در بر گرفت.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از انجام موافقانه این چنین عملیات‌های بی سابقه در کشور استقبال کرده است. مسئولان وزارت صحت میگویند که این یک گام بزرگ در پیشرفت طبابت در افغانستان است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد برادی آزادی گفت:
وزارت صحت عامه دیر یک نوید خوش میدانه، یک پیشرفت، یک گام مثبت است. ما عزیزات استقبال میکنیم، امیدوار هستم دکتر صاحبای دیگه هم بتوانند که چنین یک پیشرفت را در هر فیلدی که کار میکنند داشته باشند.
آقای مایار همچنان افزود که پس از این مریضان مبتلا به تکالیف قلبی میتوانند که در داخل کشور تحت تداوی قرار گیرند. این عملیات در حال موافقانه انجام شد که سالانه پولهای انگفت به هدف تداوی مریضان به خارج از کشور انتقال می‌یابد. علاوه بر این، مردم همواره از نبود وسایل معیاری تداوی مریضان در شفاخانه‌های دولتی در خصوصی شکایت داشتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 5:51 دقیقه با وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزیر خارجه ایران تاکید کرده که هنوز برخی اختلاف‌های حل نشده در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان وجود دارد. جواد ظریف همچنان افزوده که نتیجه مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش هنوز معلوم نیست. مقام‌های ارشد گروه 5+1 و ایران به تلاش‌ها جهت دست یافتن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
وزیر خارجه ایران گفته است در تلاشند تا برخی از اختلافات باقی مانده را حل کنند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به ویانا محل برگزاری گفتگوها روی برنامه اتمی تهران، جواد ظریف افزوده که در برخی موارد هنوز اختلافها باقی است. جواد ظریف یک شنبه شب در مراسم شب قدر در مرکز اسلامی امام علی در شهر ویانا همچنان گفته است که نتیجه مذاکرات هنوز معلوم نیست. پس از پایان ضرب الاجل برای دست یافتن به توافق نهایی در مورد برنامه اتمی ایران در 30 جون، این مهلت برای یک هفته دیگر تمدید شد. مقام‌ها رسماً گفتند که مهلت برای توافق نهایی 3 شنبه به پایان می رسد. اما به گزارش خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ویانا گفته است که ضرب الاجل نهایی مذاکرات هسته‌ای در ویانا روز 4 شنبه یا صبح روز 5 شنبه است. مقام‌های رسمی ایران و گروه 5+1 تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند. همزمان با سخنان جواد ظریف، فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان نیز در مورد موجودیت برخی اختلافات سخن گفته است. شتاین مایر بر لزوم استفاده از چیزی که فرصت تکرار نشدنی موجود برای رسیدن به یک توافق خوانده تاکید کرده است. پیش از این وزیر خارجه آمریکا هشدار داد در صورتی که ایران سرسختی مطلق نشان بدهد، ایالات متحده آمریکا آماده است مذاکرات را ترک کند. جان کری به روز یکشنبه پس از 4 بار گفتگو با همتای ایرانی خود این سخن را ابراز کرد. او افزود در حالی که با جواد ظریف کاملا موافق است که هرگز به این اندازه نزدیک نبودند، اما این گفتگوها به هر سمت و سوی رفته می تواند. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ویانا در این مورد بیشتر گفت.
آقای کری زمانش رسیده بود که
یک ابراز نظر عمومی بکنه. پس از اینکه محمد جواد ظریف در ویدیوی ابراز آمادگی کرده بود و گفته بود که آمادند که طرفین به یک توافق دست پیدا بکنن و هیچگاه نزدیکتر نبودند از این لحظه به دستیابی به یک توافق. از طرف دیگه مسئله‌ای که هست اینه که آقای کری تاکید کرد که اگر ایران نتونه تصمیمات سختی که لازمه رو بگیره، آمریکا اصراری به دستیابی به توافق به هر قیمتی نداره و میخواد که به یک توافق خوب دست پیدا کنه.
لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم گفته تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارند. در این میان وزیر خارجه آلمان هشدار داده که در صورت شکست مذاکرات هیچ یک از اطراف برنده نخواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سینمای هالیوود را که میشناسین، بن افلک ستاره شناخته شده که در فیلم آرگو اسکار گرفت، او را هم بعضیهایتان در پرده های تلویزیون دیدین. حالا گفته میشه که بن افلک و همسرش جنیفر گارنر اخیراً اعلان کردند که از هم دیگر جدا میشوند. بن افلک در فیلم آرگو که بر اساس قصه بحران اسیرگیری امریکایی ها در سفارت امریکا در تهران ساخته شده بود، جایزه اسکار را در سال 2012 به دست آورده بود. زرغونه منگل در استیدیو. زرغونه جان، در مورد دلیل جدایی ای دو ستاره معروف هالیوود چی ها گفته شده؟
خب جاوید جان، کدام دلیل دقیق در این مورد نه سوی بن افلک داده شده و نه هم از طرف جنیفر گارنر، ولی ازدواج های ستاره های هالیوود اغلبا بسیار دیر نمی پاین و اکثرا سینمای امریکا شاید طلاق های می باشه که باعث تحیر زیاد علاقمندای ای ستاره ها می شه. آخرین مثالی ازدواج هایی که متاسفانه دیر نپاییدن جدا شدن بن افلک ستاره معروف هالیوود از جنیفر گارنر است. جنیفر هم از ستاره های معروف سینمای امریکاست و در فیلم های چون جونو و دالاس بایرز کلاب درخشیده. بن افلک و جنیفر گارنر از سال 2005 به این طرف با هم زن و شوهر بودن و 3 طفل دارن بین سنین 9 تا 30 ساله. اونا این اعلان جدا شدنشان گفتن که ما به حیث زن و شوهر از هم جدا میشیم، ولی با هم دوست خود بودیم و مشترکاً در تربیه اولادهای ما سهم خود گرفتیم. بن افلک قرار است در فیلم آینده بتمن 5 نقش بتمن بازی کنه.
بله، و از شورت یونر پیشه برای شنونده ها بگو که اتو اسکار هم بردن.
بله جاوی جان، اردو جنیفر گارنر و بن افلک ستاره های بسیار مشهور هستند و چند فیلم آخر افلک واقعا شاهکار کرده و شهرت افلک بیشتر و بهتر ساختن. یکی از فیلم های بن افلک که برنده جایزه اسکار در سال 2012 شد فیلم آرگو بود که بر اساس قصه بحران اسیرگیری امریکایی ها در سفارت امریکا در تهران در نوامبر سال 1979 تهیه شده بود و این فیلم برای 7 جایزه در بخش های مختلف 85 جوایز اسکار نامزد شد و برنده 3 جایزه اسکار شد.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
فیلم آرگو بدون شک یکی از بهترین های بن افلک بود. قابل ذکر است که بن افلک در گذشته شوهر جنیفر لوپز، هنرمند مشهور امریکایی هم بود و در سال 2004 ازش جدا شد. غم جدایی از بن افلک جنیفر لوپز به مارک انتونی، هنرمند معروف پورتوریکو نزدیک ساخت و انتونی و جنیفر لوپز با هم 10 سال یک جا بودند و سال گذشته از هم جدا شدند. جنیفر لوپز در سال 2011 یکی از بهترین آهنگ‌های خود در ایام خواند که همسر مارک انتونی بود.
خب زرغونه جان، برای خودت چطور بود بن افلک و فیلم آرگو؟ من که خیلی فیلم آرگو را دوست دارم به خاطر نقش بن افلک در این فیلم.
جاوید جان، ما فیلم های خوب اغلبا با یک دوست بسیار عزیزم می دیدم. متاسفانه در وقتی که این فیلم دیدم تنها بودم، چندان مزه نداد.
تشکر. فیلم آرگو در ماه اکتبر سال 2012 میلادی به بازار آمد. روی فیلم 44 میلیون دلار مصرف شد و در بازار یا به اصطلاح باکس آفیس 232 میلیون دلار کسب کرد. در این فیلم بن افلک اسکار گرفت. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. 5:58 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. ولسی جرگه افغانستان به زودی وزیر داخله را استیضاح خواهد کرد. این اقدام از سوی شمار اعضای مجلس حمایت شده و تعداد دیگر شدیداً از آن انتقاد کردند. رئیس اجرایی میگوید در رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با پلیس محلی همکاری لازم صورت نگرفته و فیصله محکمه در مورد قاتلی فرخنده برای شمار از فعالان جامعه مدنی غیر قابل پذیرش دانسته شده. آنها امروز اعتراض را در کابل برپا کردند. تشکر از همراهی هر یکتان در برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. سپاس از هر یکتان که تماس گرفتین، در این برنامه پیام فرستادین و همچنان با ما تا این لحظات بودین. من از شما اجازه میخواهم و دو مجله خبری پیش رو داریم. تا دقایق بعد در مجله خبری نخست احمد تکل با شما خواهد بود.
دیر از یادم من نکام جاوید نعیمی قدرمان اوریدونکو تاست سلام رنده کام دی ازادی رادیو دی مازیگرانه خبری مجله تاست تاسو هر کلای کام پا دی خبرونه که چه دی طاهر روخان پا تخنیکی لارخونه ورنده کیگی خبرون